بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره تعدادی از روایات بود که می توانست مستندی قرار بگیرد برای اثبات وجوب اعاده عباداتی که مخالف قبل از استبصار انجام داده است. سلام علیکم. سه روایت در جلسه گذشته مطرح شد، روایت علی ابن مهزیار، روایت ابو بصیر و روایت ابو عبدالله خراسانی. عرض کردیم که تحقیق مطلب آن است که این روایات قابلیت و صلاحیت برای استناد جهت اثبات عدم وجوب اعاده را ندارند و نمی توانند به عنوان روایاتی که معارض با روایات گذشته ای باشند که دلالت بر عدم وجوب اعاده داشت. به این دلیل که این روایات هم سندن ضعیف هستند و هم دلالتن. ضعف سندی اینها در جلسه قبل مطرح شد و اما به لحاظ دلالت ضعیف هستند، چون روایت ابو بصیر که روایت دوم بود مشتمل است بر یک نکته ای که اون نکته قرینه ای می شود بر این که امام علیه السلام از جمله فعلیه الوجوب فعلیه الحج اراده وجوب نکرده است و اون نکته این است که امام در همین روایت می فرماید و کذالک الناسب و ازا عرفه فعلیه الحج. کلمه کذالک در اینجا دلالت دارد بر این که حکم در ناسبی که حج را در حال ناسب بودن انجام داده است شبیه به حکم مؤثری است که با کمک دیگران به حج رفته و بعد از انجام حج از حالت مؤثر بودن خارج شده و توانمند گشته است و از طرفی در جای خود ثابت شده است که کسی که مؤثر است و سایرین او را به حج میبرند، چنانچه حج را با تمام شرایط انجام دهد، حج او مجزی است و اعاده نمیخواهد. نهایتاً اعاده حج بر شخص معسری که احجه الغیر استحباب دارد. بر این اساس کلمه کذالک که مفید تشبیه است، اقتضا دارد که حکم در مورد مشبه یعنی حج ناسب همون حکمی باشد که در مورد معسری وجود دارد که احجه الغیر ثم ایسره. لذا این روایت در حقیقت دلالت دارد بر اجزاء حج ناسب، نهایتا اعاده این حج بر او استحباب دارد. دقیق فرمودی؟ اگر کذالک نبود، اگر تشبیه به معسری که احجه الغیر ثم ایسره نبود، امام می فرمود الناسب اذا حج فی حال نسبهی ثم استبصر و عرف فعلیه الحج. خب بله، می گفتیم از علیه الحج ظهور دارد در چی؟ بر این که بر او واجبه که حج رو دوباره چیکار کنه؟ انجامش بده، چون علیه الحج ظهور در وجوب حج بر شخص دارد. نه نه، هیچ دلیلی نداریم برای این. نه، اگر کافر باشه قاعده جب به سراغش میاد که اصلا وجوب رو برمیداره اون وقت. بله،
کافری به مرتد شده
فرق نمیکنه، کافر هر کی باشه. نه حالا بله، حالا اینجا یعنی شما میگین مثلا مرتد شده باشه. بله بله، نه ناسب رو ما خودمون که مرتد نمیدونیم، دیگران هم خیلی ها مطرح میکنن و قبول دارن. حالا ممکنه اگه کسی بیاد بگه آقا این حکم مرتد رو داره و چون حکم مرتد رو داره اعمالش قابل قبول نیست و باید چیکار کنه؟ اعاده بکنه. اگر از این باب مثلا ورود کنیم و خدمت شما عرض بشه که حالا اونم در جلسات قبل دیگه حکمش بیان شد، اگر کسی ناسب رو مرتد بنه، اما علت تحقیق نیست. خلاصه این که ما هستیم این روایت با قطع نظر از اون نکته، اینجا میفهمد کذالک ناسب. ببینید کذالک معنا چیه؟ اول حکم معسری را که احجه الغیر ثم ایسره بیان میکند، بعد میفرماید و کذالک ناسب. حکم معسری که احجه رجل کانت له حجتن فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجِ، در جای خودش ثابت شده که این کان علیه الحج استحبابه. در فرمودید از کذالک استفاده می شود، همون حکمی که برای معسر وجود دارد برای ناسب هم وجود دارد. حکم چیه؟ این است که اگر در حال نصب حج انجام بدهد یجزی، ولیکن یستحب علیه اعادتو. لذا این روایت نمیتواند دلالت بر وجوب اعاده حج مخالف بکنه، بر فرض که ناسب مخالف بدونه.
این برنامه
حضرت عالی
است که در حال
معسر بودن حج را ملزم نه، تقریبا کسی نمیتونه نفی کنه، چون ما دلیل داریم، دلیل واضح داریم در باب معسر در بحث معصری که حجه ها که قائل به اجزا هستن و دلیل
از
حجت الاسلام مجزیه. بله، یعنی اون روایاتی که استحباب رو میرسانه در باب معصر کمک میکنه به اینکه کذالک همون حکم اونجا باشه.
من کذالک را به اینجور بگیری که همون رجوع مستحبه یا عاده حج ناصر هم مستحبه.
احسنتون.
خب میشه از این نظر دیگری گفت، گفت که حالا درست اون مستحب از حج را به جا بیاره، ولی خب ناصر هم حجش مستقل را به جا بیاره،
اگه انجام بده مستقبل مستحب به عادش مگه نمیگم آقا چیز نیست مستحب. این در رابطه با روایت دوم، لذا دلالت در این روایت کامل نیست بر وجوب اعاده. و اما روایت ابو عبدالله خراسانی قطع نظر از ضعف سندی ضعف دلالتی دارد، چون در این روایت امام می فرماید اجعل هازهی، یعنی حج دوم که انجام داده ای حجت الاسلام، و این جمله دلالت ندارد بر اینکه حج اولی را که این شخص در قبل از اهتداء و استبصار انجام داده است نمیتواند حجت الاسلام واقع شود. چرا؟ چون میفرماید در ادامه و تلک نافله تن. این تلک نافله تن قرینه است برای این که حج اولی او صلاحیت این را که حجت الاسلام واقع شود دارد. با این توضیح که حج اولی را که این شخص در قبل از استبصار انجام داده از دو حالت خارج نیست، یا اون حج فاقد بعضی از اجزا و شرایط رکنیه از حج است که تصحیح آن به هیچ وجه ممکن نیست، و یا این که حج اولی را که انجام داده است فاقد بعضی اموری است که عدم آنها مضر به وقوع عمل به نحو حجت الاسلام نیست. چنانچه از نوع اول باشد، این حج اولی را که این شخص انجام داده است اصولا موافق با شریعت نیست، و وقتی موافق با شریعت نبود نمیتواند حجت الاسلام واقع شود و نه نافله واقع شود، هیچ کنون نمیتونه واقع بشه. اون وقت معنا ندارد که امام بفرماید وجعل تلک نافلتن، و بنابر صورت دوم و فرض دوم که حج اول فاقد بعضی شرایطی است که مخل به حجت الاسلام نیست، میتواند اون حج اول نافله واقع شود بدون این که نیازی باشد به این که آقای مکلف اون حج را نافله قرار بدهد، یعنی خود به خود اون نافله واقع میشه. اون وقت معنا ندارد که امام بفرماید اجعل تلک نافلتا. ببینید حج اولی رو که این شخص انجام داده که در حال عدم استفسار بوده چه حجیه؟ یا حجیست که فاقد بعضی از شرایط رکنیه است، یا حجیست که فاقد بعضی شرایط رکنیه نیست، بعضی از شرایط مخل به این که حجت الاسلام بخواد بشه چی؟ نیست. اگر حجیست که فاقد بعضی شرایط رکنیه است، خب این نه حج و حجت الاسلام میتونه واقع بشه نه چی؟ نافله. دیگه چه معنا داره امام بفرمد اجعل تلک نافله؟ خب اصلا واقع نمیشه. اگر نه حجی بوده که مخل به حجت الاسلام بودن نیست، یعنی بعض شرایطی رو در اون انجام نگرفته و نیاوردن که مخل نیست، این نیاز به گفتار امام نداره، خود به خود اون حج اول نافله واقع میشه. این حج دومی که کامله و بر اساس مذهب شیعه میباشد، این میشه حجت الاسلام. یعنی اجعل معنا دیگه نداره، او خودش نافله واقع میشه. لزام بهتر این است که بگوییم امر در کلام امام به این که می فرماید اجعل هذهی حجت الاسلام، این یک امر استحبابی است که اعاده را از باب این که حج دوم افضل الافراد می باشد مستحب کرده است. اون وقت این دیگه منافاتی ندارد با این که حج اول حجت الاسلام واقع شود و امر وجوبی اون با انجام حج اول ساقط شده باشد. در فرمودید ببینید این اجعل هذه حجت الاسلام باید توجیه بشه، تحلیل بشه. اگر به معنای وجوب بگیریم، یعنی واجب است بر شما اینو حجت الاسلام قرار بدی، و فرض این باشد که اون حج اولی که انجام گرفته حجی است که مضر و مخل به حجت الاسلام بودن نیست، خب این نیاز به گفتار امام که اجعل هذه حجت الاسلام اجعل تلک نافلتن دیگه نداشت. اصلا جعل آقای مکلف نمیخواد، اونو این قرار بده، اینو این قرار بده، خود به خود اون حجت الاسلام یعنی حج نافله واقع میشد، اینا چی؟ حجت الاسلام. لذاست که اینجا ما باید در اجعل هذه نافلتن تجدید نظر کنیم، از ظهورش در استحباب رفعیت کنیم. به چی؟ به این که بگیم از ظهورش در وجوب رفعیت کنیم، یعنی بگیم این اجعل هذه حجت الاسلام امر استحبابی به اعاده است، یعنی در حقیقت مستحب است که حج بعد از استفسار اعاده شود، و چون افضل الافراد است این حجت الاسلام قرار داده می شود، خود به خود اون همچین نافله قرار داده می شود. لذا باز دلالت این دوم هم در حقیقت به نظر ما مخدوش میاد که دلالت کند بر این که حتما شما چیکار کن؟ اعاده بکن. این هم این دو روایت. و اما روایت علی ابن مهزیار که در متن اون روایت این بود اعد حجک، به نظر می رسد که قطع نظر از ضعف سندی این روایت دلالت این روایت تامه، امر است، ظهور در وجوب دارد، قرینه بر حمل این امر بر استحباب در کلام مولا وجود ندارد. هرچند بعضی وجوهی را در جهت اثبات عدم دلالت این جمله بر وجوب مطرح کردن، اما انصاف این است که این وجوه وجوه کارآمدی به نظر نمیاد. بر این اساس روایت اول یعنی روایت علی ابن مهزیار معارض می شود با روایات پنجگانه‌ای که در گذشته ذکر شد و دلالت کردن بر عدم وجوب اعاده. ولی این تعارض مقاوم و پایداری نیست و به تعبیری در مقام معارضه این روایت علی ابن مهزیار تاب مقاومت در برابر اون روایات پنجگانه را ندارد. کشتیگیری که بخوان بکنن این مخلوق واقع میشه. چرا؟ به خاطر این که دلالت روایت علی ابن مهزیار بر عدم وجوب اعاده از جهت ظهور صیغه امر است در وجوب، به خلاف دلالت اون روایات گذشتهی که دلالت بر عدم وجوب داشت که دلالتشون به چیه؟ به نصه. در صحیحه فضلا که صحیحه اولا بود تصریح داشت به این که لیس علیه اعادت الحج، صریح این دیگه ظهور نیست. در صحیحه برید فرمود قد قضا فریضته، فریضه را چی؟ انجام داده است. صریح در این که اعاده دیگه نمیخواد. ولو حج لکان احب الیه، خوبه اعاده رو میگه چی؟ مستحب. و شکی نیست که مقتضای جمع عرفی در چنین مواردی رفع ید از ظهور و حمل امر بر اعاده در مقام استحباب است. اونی که نسه مقدم میشود بر اونی که چی؟ ظهوره. لذا ما فرضاً میگیم روایت علی ابن مهزیار سندش تام، دلالتش هم تام، اما دلالت ظهوری است، اما اونا دلالتش دلالت نص. لذا اصلاً این معارضه مستقر نمیشه. این اولاً. ثانیاً بر فرض که تعارض بین روایت علی ابن مهزیار و اون روایات مستقر بشود، در نتیجه هر دو طایفه روایت ساقط می شوند. و وقتی که هر دو طایفه از روایات ساقط شدن، قاعدتا باید به مقتضای قاعده رجوع شود و مقتضای قاعده طبق مبنای ما مبنی بر عدم اعتبار ایمان در صحت عبادت این است که حجی را یا عبادت دیگری را که مخالف در حال خلافش انجام می‌دهد صحیح هم یعنی اعاده نمی‌خواهد. پس لذا اگر ما فرزند از روایات خاصه به نتیجه نرسیدیم باز باید به قاعده مراجعه کنیم دیگه. قاعده هم میگه صحیحه چون ایمان معتبر نیست، اسلام هم که داره. فالحاصل من جمیع ما مر الهنا انه لا تجب اعادتو ما اتا به المخالفو من الحج و غیره من العبادات بعد احتدائه و استبصاره. اما لعجل روایات الخاصه، اون چند تا روایت پنجگانه بعد از اینکه این سه تا روایت کنار بره، و اما لعجل انهم مقتزل آهد. اینم موضوع تو درست شد آقا؟ آقای متقی حرفی دارید؟ گفتیم که ضعیفه دیگه سهل ابن زیاد. نه اونایی که اون چون قاعده معتقد هستن بله اون وزم ابناشون فرق میکنه و طبق این باده باید از قاعده استفاده کن. تعارض حاصل میشه، تعارض که حاصل شد تساقط میکنه، تساقط شد. برای همین ما اینو گفتیم که علا فرض این که اصلا کلن هم سندش تمام باشه هم دلالتش تمام باشه، نتیجه میشه تعارض دیگه. تعارض مستقل، تساقط، نتیجه رجوع به قاعده، قاعده هم که چیه؟ آن است. الا اینکه کسی در اونجا مبناش این باشد که ایمان معتبر، اگر مبناش این باشد طبعا دیگه وجوب اعاده رو باید چیکار کنه؟ فتوا بده. بر اساس مبنا میشه دیگه قاعده ما، درست شد؟ لذا شما اگر در اونجا مبناتون این شد که یعتبر الایمان فی صحت العبادات، درسته؟ در ما نحن فی مبناتون این شد که و فی سهله سهل است. در ما نحن فی دلالت روایت ابو بصیر رو چی؟ تمام دانستید. فتوای شما جز این نخواهد بود که باید بگید یجبون تجبون اعاده، اعاده برای شما چه؟ درست شد؟ خب اینا. این موضع دوم. گفتیم چند موضع در اینجا باید بحث کنیم؟ سه موضع اگر یادتون باشه. موضع اول اصلا این بود که آیا مخالف مسلمانه یا کافر؟ اینو بحث کردیم دیگه. موضع اول اصلا بررسی این بود که آیا مخالف مسلمان است یا کافر باشه. موضع دوم این بود که بعد از اینکه نتیجه گرفتیم مسلمان است، عباداتی که در حال اسلام، در حال عدم استفسار انجام میدهد آیا اعاده میخواهند یا اعاده نمیخواهند. اینم موضع دوم. اما موضع سوم این که
ما شرط صحت نمیدانیم و شرط قبول بردیم. بله این متبره برای این است که در
تو حالا امام مذهب حضرت علی اصولی نمیدونه. بله دیگه، بس فروع بدونیم دیگه. بین اصول مذهب هست ها. لذا تفکیک بین، بله دیگه. بله بین اینا باشه. اون
حدیث
شرح دیگه خورده از بس خارج میشیم. همینطوریش هم بعضی حوصله نمیکنن نه همینطوری. الان همینطوری. بعضی ممکنه مثلا بگن آجا طولانی شد بحث اینا، ولی نه، ما بنامون بر طولانی کردن بحث ها اصلا نیست، اما باید حق بحث ادا بشه. ببینید الان شما اگر به تقریرات کتاب الان افاضل و اعاظم ما نوشتن که هر کدوم دارای مطلب این تقریرات، تقریراتی که حضراتی مثل آیه شاهرودی، آسل محمود بزرگ رضوان الله تعالی علیه در باب حج داره، تقریراتی که شیخون الاستاذ آیه فاضل داره، دیگران دارن در این باب، اگر مراجعه کنید قطعا اینها حاوی مطالب بسیار خوبیست در این زمین ها. اما خب به این بست هیچ کدوم بحث ها مورد بررسی ندیدم، من ندیدم که قرارش بدن. ما احساس کردیم نیاز به این که تفکیک بشه اینا. چرا؟ چون مسئله ما اینه دیگه، مسئله اینه که لو حج المخالف و ثم استبصر لا تجب علیه الاعاده. اول اصلا این مخالف مسلمان هست یا نه؟ چون اگه بگیم مسلمان نیست که خب دیگه اصلا معلومه که دیگه تجب دیگه نه، یعنی میگیم مثلا لا تجب، اما از باب اینکه قاعده جب به سراغش میاد، کافر بوده حالا مسلمان شده، در حقیقت قاعده جب میگه اصلا همش برداشته میشه ازش. حالا که میگیم مسلمانه، آیا اعمالش صحیحه یا صحیح، یعنی اعاده میخواد یا اعاده نمیخواد؟ این لا تجب الاعاده تا به اینجا جواب این مسئله ماست، اما وجه عدم وجوب اعاده در واقع موضع دوم است که بحثشو کردیم. اما از اینجا به بعد راجع به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبهی باید بحث بشه. شرط آورده دیگه اینجا. خب موضع سوم این است که بعد از این که روشن شد و ثابت گردید که اعاده حج بر شخص مخالف چنانچه حج را قبل از استبصار انجام داده باشد واجب نیست، این سؤال مطرح می شود که آیا اعاده حج بر این شخص مطلقا واجب نیست یا شرط است که حجی را که انجام داده است مشتمل بر ارکانی که از نگاه امامی رکن حج است باشد، یا شرط است مشتمل بر ارکانی از حج باشد که بر اساس مذهب سابقش رکن حج شناخته می شده است، یا اساسا شرط است که عملی را که او انجام داده یک عمل صحیح بر وفق مذهبش باشد. این بالاتر از ارکانه، چه بر اساس مذهب ما صحیح باشد و چه نباشد. ببینید این حج رو انجام داده لامحاله، الانم مستبصر شده و شیعه شده. چند تا احتمال متصوره. یک احتمال که متصوره این است که حج رو که انجام داده صحیح نیست، یعنی حاوی تمام شرایط و اجزاء حج نیست، اما مشتمل بر ارکان حج بر اساس مذهب ما هست. آیا همین کفایت میکنه؟ ولو صحیح در نزد چه هم مذهب خودش نباشه هم در نزد ما، چرا؟ چون فاقد بعضی از شرایط است. یه مرتبه نه حجی رو که انجام داده حاوی ارکان بر اساس مذهب گذشته خودش میده، هرچند صحیح نیست، چرا؟ چون فاقد بعضی از شرایط است. آیا اگر مطابق با مذهب خودش مشتمل بر ارکان بود همین کفایت میکند یا نه؟ یعنی یکی این شرط اینه یا نه، شرط عدم وجوب اعاده اینه که صحیح باشه، اونم صحیح بر اساس مذهب خودش، یعنی بر اساس مذهب خودش هم ارکان حج رو داشته باشد و هم تمام اجزا و شرایط غیر رکنی حج رو داشته باشد. کدوم یکی از این هاست؟ سه نظریه در اینجا با تفحص و تتبع در کلمات اعلام از محققین مطرح شده. شما از فرمایشات شیخ طوسی که مطالعه بکنید، ابن ادریس رو، بعد از ابن ادریس بیاد کلمات محقق حلی رو، بعد از کلمات محقق حلی کلمات علامه رو، بعد از کلمات علامه بیان بچین کجا؟ شهید اول رو، بعد از شهید اول شهید ثانی رو، بعد از شهید ثانی بیاییم چکار کنیم؟ کلمات اعاظم بعد از اینها مثلا محقق ثانی، مثل صاحب مدارک، همینطور اهل تتبع بخوان تتبع کنن به این ردیف به این صورت به تتبع کنن دیگه، این کتابا جلوشون باشه کلام شیخو ببینن چی گفته، ابن ادریس در همینجا چی گفته، محقق حلی چه میفرماید. وقتی تتبع و تفحص میکنیم سه تا نظریه از بیانات این بزرگواران به دستمون میاد. این سه نظریه رو مطرح بکنیم ببینیم انشاءالله کدوم یکی از این نظریات مطابق تحقیق